سلام بینندای عزیز، اخباری آزادی را امروز 22 مای منظرانگیز نوروز شو همراه با همکاران از پراگا و دوشنبه تقدیم شما میکنیم. در نشر نوی برنامه این گزارش را داریم. یک گروه دیگر از زنان و کودکان جنگجویان دایش را بعد از سالها سرگردانی از اردوگاه های سوریه به تاجیکستان آوردند.
109 نفر اساساً زنان و نورسان و کودکان از جمهوری عربی سوریه با پرواز مخصوص به شهر دوشنبه برگردانده شدند.
تحقیق حادثه انفجار ظرف گاز در پنج و دعوت پزشکان از دوشنبه برای معالجه آسیب دیدگان. و تعقیب و بازداشت مهاجران در روسیه دیگر بار اوج گرفت. گروهی از دانشجویان تاجیک میگویند بی‌رحمانه لاتوکوب شدند. تاجیکستان گروهی دومی زنان و کودکان جنگجویان دایش را قبول کرد. این زنان و کودکان پس از شکست سازمان توندرو در اردوگاه های سوریه نگهداری می شدند و بارها خواستاری بازگشت به وطن شدند. همکارانی ما در روزی آمدنی گروهی نوبتی زنان و کودکان به فرودگاه رفتند و حالا گزارش آنها را همراه می بینیم.
ده ها زن و کودک توجیک پس از سالها آوارگی از اردوگاه های سوریه و عراق به وطن خود بازگردانده شدند.
تعداد نوبتی شهروندان ما به تعداد 109 نفر اساساً زنان و نورسان و کودکان از جمهوری عربی سوریه با پرواز مخصوص به شهر دوشنبه برگردانده شدند. لازم به ذکر است که همراه با شهروندان خود ما با درخواست جمهوری قزاقستان یک آیله این کشور را یعنی زن و چهار فرزندش 5 نفر را هم به تاجیکستان برگردانده.
اکثر این کودکان قبلاً هرگز تاجیکستان را ندیده بودند. مادران آنها به دنبال شوهران خود هنوز 10 سال پیش به سوریه و عراق رفته بودند. پس از شکست دویش در 5 سال پیش زنان و کودکان در پناهگاه ها زندگی می کردند.
چند باره که ما این شهروندان را با هماهنگی و تاجیکستان برگردانده، آنها یک مدت و عافیت بخشی روانی، عافیت بخشی جسمانی، تندرستی فرو گرفته شدند و بعد قسم به خانواده هایشان، قسم دیگر تو به جاهای مخصوص نگهداری در زیر حمایت دولت فرو گرفته شدند و امروز زندگی عادی دارند و بسیار خرسند هستند.
نگینا توجیبویوا یکی از زنانی که از اردوگاه سوریه به وطن آورده شده است، پس از بازگشت ابراز خوشحالی کرد.
با جای آبادی و جای خوب آمدیم و میخواهیم برای فرزنده خودمون آبادی را.
ماه ایول سال گذشته 146 زنی کودک توجیک را از اردوگاه های سوریه به تاجیکستان آوردند. مقامات پیشتر گفته بودند که در پناهگاه های سوریه بیش از 500 زن و کودک توجیک نگهداری میشود. سازمان ملل از تاجیکستان و چندین کشور دیگر خواسته است تا شهروندان خود را از پناهگاه های سوریه بیرون کنند.
بیننده عزیز، تفصیلات بیشتر را در رابطه با زنان و کودکان بازگشته از سوریه در سامانه رادیوی آزادی ببینید و بخوانید. برنامه را با گزارش از منطقه خطلان ادامه می دهیم. پزشکان از بهتر شدن وضع آسیب دیدگان ترکش گاز در بزرگ ناحیه 5 خبر دادند، اما گفتند خطر هنوز جای دارد. ترکش روز 20 می در یک آشپزخانه خرد رخ داده، به گفته مقامات 28 نفر جراحت دیدند. دو نفر از مجروح شدگان نورسان 3 و 4 ساله بودند. جزئیات بیشتر در گزارش مولا رجب یوسفی.
با گفته محمدی سمیعف، سرطبیب بیمارستان ناحیه 5، 8 نفر از زخمیان تا به حال در شعبه احیا هستند. از جمله بدن 3 نفر از زخمیان از 70 تا 80 درصد سوخته است. تبابت این گونه بیماران می تواند ماها طول کشد. در واکنش به این حادثه متخصصان از دوشنبه و بختر برای کمک فرا خوانده شدند. در حالی که نزدیکان بیماران برای صحبت دسترس نیستند، سرطبیب بیمارستان گفت بیماران با دارواری رایگان تامین شدند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سبب ترکش روز 20 می در بازار ناحیه 5 را رعایت نکردن قاعده های بی خطری هنگام پر نمودن بالون گاز مایع عنوان کرده بود. مسئولان کمیته حالات فوق العاده گفتند بالون گاز مایع کهنه بود و از معیار بیشتر با آن گاز پر کردند. این بار اول نیست که در منزل ساکنان و نقطه های فروش سوزشواری در تاجیکستان ظرف های گاز مایع می ترکند. مقامات ساکنان را برای رعایت نکردن قاعده های بی خطری گناهکار می کنند، اما منتقدان مقامات را برای نظارت جدی نبردن در این سمت تنقید می نمایند. مولا رجب یوسفی، امیر ایسایف، آزادی، دوشنبه.
پزشکان و آموزگاران در شهری وحدت ادعا دارند که آنها را برای خریداری چیپته کنسرت یولدوز عثمان و سراینده شناخته ازبکستان مجبور کردند. او 23 می در روز جوانان در ورزشگاه مرکزی وحدت سرود میخواند. نرخ چیپته 30 تا 50 سومانی است. یک پزشکی به مرخانه مرکزی شهری وحدت میگوید از او مجبوری پول 6 چیپته را گرفتند. یک آموزگاری مکتبی میانه نیز در جماعت دهات رامید عیناً همین شکایت را دارد. او روزی 22 می گفت با مکتبی آنها 10 چیپته کنسرت یولدوز عثمانو را دادند. ظاهرا نه تنها آموزگاران و پزشکان بلکه با دیگر کارمندان دولتی و امام خطیبان محلی نیز با راه مجبوری چیپته کنسرت دادند. شایره عبدالرحیم و معاون رئیس شهری وحدت فروش اجباری چیپته کنسرت را رد کرد. در گذشته هم پزشکان و آموزگاران تاجیک از اجباراً فروخته شدن چیپته کنسرت و نمایشنامه های تئاتری شکایت کرده بودند. برنامه را با گزارش های دیگر ادامه می دهیم. یک هفته اخیر به دنبال اعتراض گروه ساکنان روسیه از گویو زیاد شدن مهاجران، رید ضد زاده های آسیای مرکزی مخصوصا تاجیکستانیان در برخی از منطقه های این کشور افزوده است. حامیان حقوق می گویند مهاجران را از جای کار و خیابان ها گروه گروه بازداشت می کنند. آخر هفته گذشته در یک روز بیش از 200 مهاجر دستگیر شده است. در برابر مهاجران دانشجویان تاجیک هم از لط و کوب و شکنجه شدنشان شکایت میکنند. شعلای گلخوجه در این باره معلوماتی بیشتر دارد.
یک گروه از دانشجویان تاجیک دانشگاه کامسامولسک لب امور میگویند زیاده از 100 نفری آنها از جانب نیروهای ویژه منطقه خبروفسک به رحمون الله توکو و شکنجه شدند. با نقل دانشجویان حادثه صبح بر وقت 19 می در خوابگاه دانشگاه و زمانی رخ داده است که دانشجویان برای رفتن به درس آمادگی میدیدند. یکی از دانشجویان روز 22 می در صحبت با رادیو زاده گفت دسته عمان و خدمات نیروهای فدرال به خوابگاه آمده و نخست کامراهای نظارتی را خاموش نمودند، سپس در حالی که دانشجو با آنها مقابلت نشان نداده و نفرمانی نکرده بود بلا تکوب بیرحمانه آغاز کردند. به قول مصاحب رادیو زودی نظامیان نقاب‌پوش با تپانچه و الکتروشوکر مسلح بودند و دستپوشک‌های کاستدمونان داشتند. هر نفری که سبب زدن آنها را میپرسید مشتی علاوه می‌خورد. در این خوابگاه دانشجویان ملت‌های دیگر نیز بودند، اما تنها زادگان تاجیکستان را لاتکوب نموده و سپس در کریدور قطار ماندند و حجت پرسیدند. مصاحب موافظود نظامیان حجت و تلفن های دانشجویان و همچنین 6 نفری آنها را با خود برده بعد بازپرسی جواب دادند. در نتیجه لاتکوب تقریبا 15 نفر از دانشجویان شدیداً مجروح شدند و بعضی از آنها نیاز به جراحی دارند. قبلا نیز در دانشگاه تفتیش حجت‌ها از جانب نهادهای دخلدار صورت می‌گرفت، اما چنین برخورد با دانشجویان بار اول رخ داده است. هنگامی که جبردیده ها به ماموریت خوابگاه و دانشگاه مراجعه کرده و سبب چنین بدرفتاری را پرسیدند، آنها کتف در هم کشیدند و گفتند کاری کردن نمیتوانند. دانشجویان روز 20 می به سفارت تاجیکستان در روسیه زنگ زده و کمک خواستند، چون تلفن هایمان را گرفته بودند و روز شنبه برگردوندند. در حال به سفارت زنگ زدیم گفتند آنها، ولی در سفارت به این دانشجویان گفتند که امروز روز استراحت است و دوشنبه به آنها زنگ میزنند، اما تا حال کسی به این دانشجویان زنگ نزدند. این شکایت دانشجویان منطقه خبروفسک در شرایطی است که در یک هفته اخیر به دست رادیو زودی از گوشه های گوناگون روسیه ده ها نوار از جرایم رید و بدرفتاری با مهاجران میرسد. این تفتیش ها شبانه روزی در مکان زیست و جای کار مهاجران صورت میگیرد. در یکی از ویدیوها که در شرک کتلنیکی ولایت مسکو ثبت شده است دیده میشود که چگونه چندین مهاجر از تریزه پریده و از تعقیب نیروهای آمون فرار میکنند. در پشت نوارها که بعضیشان گوه از جانب خود ساکنان محلی ثبت شدند، نداهای جانبدارانه آنها از این گونه ریت ها شنیده می شوند. بعضی از مصاحبان رادیو زاده گفتند عملیات در نسبت مهاجران بعد آن شدت گرفت که هفته گذشته گروهی از ساکنان شهرک کتلنیکی با ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه مراجعه کردند. آنها دعوا نمودند که محل زیستشان به انکلاو یا جزیره توجیک تبدیل یافته، 80% اهالی آن را مهاجران تشکیل میدهند. ما حتی از برآمدن به کوچه میترسیم و خود را امن احساس نمیکنیم، گفته شد در این مراجعه نامه. از سوی دیگر ولادیمیر پوتین روز 19 می در جلسه شورای پرزیدنتی اوید به روابط بین ملت ها گفت مهاجرانی که به روسیه می آیند باید به قاعده ها و عنعنه های این کشور احترام گذارند. روسیه دولت سر ملت است و علاوه بر این میزبان تقریبا 16 میلیون مهاجر از کشورهای شوروی سابق می باشد. بعضی از سیاستمداران روسیه بارها از جنایتکاری در میان مهاجران انتقاد کرده خواهان برخورد سخت با آنها شدند، اما مهاجران و هم سازمان های حامی حقوق مقامات روسیه را به نقض حقوق مهاجران عیبدار می کنند و می گویند اساسا مهاجران هدف قرار می گیرند که حامی ندارند و پشتیبانی نمی شوند.
بیننده عزیز، شما در این باره چی نظر دارید؟ فکر و اندیشه خود را به ما نویسید.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخباری تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
اخبار آزادی را با خبری ایدومه می دهیم که شاید برای افراد ناراحت از تورهای سفید موی جالب باشد. عالمان و پژوهشگران دانشگاه نیویورک می گویند اسرار سفید شوی موی انسان را کشف کردند. شاید هم این کشفیات برای اونهایی که ساعتهای دراز وقت و پول زیاد را صرف کرده برای رنگ کردن موی در آرایشگاه ها خرج میکنند مفید باشد. ولی به باوری آرایشگران موی این کشفیات مشتریان کاری آنها را کم نخواهد کرد. گزارش صدای آمریکا را در این باره همکارم کیومرسی اتو تقدیم میکند.
این کشفیات یک معجزه را میماند. محققان دانشگاه نیویورک میگویند که سببهای سفید شدن موی را آشکار کردند و این کار آنها به منفعت مردم خواهد بود.
بعد هر 4 تا 6 هفته باید مویم را رنگ کنم. در دوره کووید موی سفیدم بیشتر شد و من هم دیگر کاری نگرفتم. گپ فقط سری پول نه، وقت زیاد میگیرد چون اساسا در آرایشگاه رنگ میکردم.
احتمال به زودی رنگ کردن موی یک کار نازرور می شود. عالمان دانشگاه نیویورک می گویند که در جریان بالا و پایین شدن حجره های بنیادی پیازک موی رنگ تولید می کند. با رفتن سن انسان بعضی حجره ها از حرکت می مانند و در یک مکان خیلی خرد و تنگ نزدیکی پیازک موی در می مانند.
ما دیدیم که بعضی حجره های بنیادی در محیط در میمونند که نباید باشند. در این مکان محدود آنها برای از نو برقرار شدن تکان نمیبینند و به همین خاطر در ادامه جریان رنگ دادن موی اشتراک نمیکنند.
مؤلفان کشفیات میگویند که کار آنها میتواند به طبابت موی سفید راه کشاید.
یک وسیله میتواند همین شود که حجره های بنیادی درمانده را گشته به همون منبع تکان حرکت آنها برای دوباره تولید شدن رنگ موی برگردانیم.
ولی نظر مشتری ها به رنگ کردن موی از راه های طبی چی است؟
نمیدونم که آیا زود این را قبول کرده میتوانم یا نه. اول میبینم که تحقیقات به کجا میبرد و اگر بی ضرر بود شاید هم یک بار میسنجم.
کلی فرارا یک آرایشگری معروف در نیویورک است و باور دارد که حتی بعد از این کشفیات هم شماری خواستگاران رنگ کردن موی کم نخواهد شد.
زنها همیشه موی خود را آرا دادن میخواهند، میبرند، رنگش را تغییر میدهند و یا تغییری شکل میکنند.
به باور این آرایشگر، کشفیات محققان به صنعت آرایشگری تأثیری چندان نخواهد داشت. باید گفت تا حال تحقیقات مذکور را دانشمندان در موشها برپا کردند و برای درک نتیجه های بهتری آن باید در انسان هم تجربه کنند.
در یک سال گذشته در ایران دست کم 27448 دختری زیر 15 ساله ازدواج کردند. بنا به گزارش مرکز آمار ایران ازدواج های بر محل رو به افزایش دارد. این در حالی است که مسئولین حکومت ابراهیم رئیسی پرزیدنت ایران بارها گفتند با ازدواج های بر محل که مشکل زنان را بیشتر میکند روزی نیستند. اخبار آزادی را در همین جا به پایان میبریم. سپاس از همراهی شما بیننده عزیز. خبرهای بیشتر از این در وبسایت و صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، توییتر و تلگرام و تیک تاک و ادناکلاسنیکی دسترسند. اگر شما هم بیننده ارجمند شاهد خبر و حادثه شدید میتوانید از طریق واتساپ و تلگرام با ما تماس گیرید. تا ملاقات های دیگر، خدا نگهداری شما. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیتی باور درونه.
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفت خوش هستم. سلام. امروز در برنامه.
تفصیل خبرها.
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی، من شالوگل خواجه هستم با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان و منطقه در استودیو. برخی از دانشجویان دانشگاه دولتی تکنیکی قرقیزستان با نام اسحاق رزوقوف زیر معرضه پرزیدنت پیشین این کشور اسکر اوقایف برآمدند. آنها 21 می مراجعه‌نامه را نیز به عنوان رهبریت دانشگاه فرستادند. متن آن در شبکه اجتماعی نشر شده است. یکی از دانشجویان الخان علیبویف گفت معرضه اوقایف برای نسلی که او زمان آینده آنها را بوده است مسخره میباشد. رهبریت دانشگاه تا حال این قضیه را شرح نداده است. قبلا خبر داده شد که اوقایف همراه همسرش مایرام اوقایوا 18 می وارد قرقیزستان شدند و قرار است پرزیدنت پیشین در اکادمی علوم و دانشگاه دولتی تکنیکی قرقیزستان سخنرانی کند. در قرقیزستان 24 مارس سال 2005 اعتراضات مردمی آغاز شده، اسکر اوقایف پس از 15 سال رهبری این کشور مجبور شد به خارج فرار نماید. خانواده اوقایوا به روسیه پناه برده، تا حال در آنجا زندگی میکند. حقوق‌شناس و رهبری بازداشت‌شده اتحادیه مردم ضد فسادکاری اسلان اوتپوف گفت از 21 می امسال گرسنه‌نشینی اعلام کرده است. او گفت در اعتراض به پرونده‌ای که علیه‌اش باز شده است گرسنه‌نشینی می‌کند. من 3 روز گرسنه‌نشینی می‌کنم. ضد رهبریت بازداشتگاه یگان دعوا و شکایت ندارم. اگر در دوام گرسنه‌نشینی با من حادثه‌ای رخ دهد، خواهش می‌کنم افراد زیرین به جوابگاری کشیده شوند، گفته است او. به قول اوتپوف در قضیه او دوستان ولایت قزاقستان دوستانی غربی صدبایف، دوستان سیمیلیدی که عیبنامه را زیدی و اعلام کرده است و دادرسی دادگاه ولایتی مینیوس عیبدار هستند. او تپف از دوستان کل قزاقستان خواسته است که قضیه او را تحت نظارت خود گیرد. دادگاه اورال قزاقستان اصلاً او تپف را در قلابی و دعوت به پردهی عیبدار و دو ماه حبس کرد. طبق اطلاع اورالسکای نیزیلا، مفتشان ادعا دارند که او تپف از صاحبکار محلی برای میانروی در باز کردن دکان سبزیجات فروشی 800 هزار تنگه گرفته است و پیش از سال نو باز 300 هزار تنگه دیگر طلب کرده است. خود او تپف این عیب را رد کرده میگوید پلیس و دوستان ولایت میخواهند از او برای انتقادهایش انتقام بگیرند. شورای کارشناسان در قزاقستان او را مبوس سیاسی اعلام کرده است. طبق اطلاع رسانه‌های ایرانی، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران برکنار و علی اکبر احمدیان جایگزین او شده است. علی شمخانی از 10 سال به این طرف دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بود و قبلا در مقام وزیر دفاع آن کشور کار کرده بود. به دنبال اعتراض‌ها در ایران در چند ماه گذشته، خبرها در مورد احتمال برکناری علی شمخانی نشر شده بود که بعداً رد شد. علی شمخانی در ماه‌های اخیر موفق شده بود که رابطه‌های ایران و عربستان سعودی را بهبود بخشد. تجارت‌های خانوادگی و گسترده خانواده شمخانی در سال‌های گذشته خبرساز شده بود. از جمله باز داشتن کشتی وابسته به پسری او از سوی هند در 2 سال پیش و ارتباطی برادرزاده او با مالک یک بنا در آبادان ایران که سال گذشته فرو ریخت و باعث مرگ ده ها نفر گردید، نام آقای شمخانی را در سرخط خبرها قرار داده بود. یک هنرپیشه روس از صاحب شهروندی روسیه شدن هزاران مهاجر نگرانی کرده است و از مقامات خواسته است چاره بینند. یانا پاپلاوسکایا، هنرپیشه 55 ساله روس که با اجرای نقش کراسنای شاپچکا یا کلوه سرخک شناخته می شود، در کانال تلگرام خود از آن اظهار حیرت کرده است که تنها در 3 ماه اول امسال تقریبا 45 هزار شهروند تاجیکستان شناسنامه روسی گرفتند. او تاکید نموده است که اگر این وضع پیشگیری نشود، شهرهای روسیه با قشلاقهای آسیای مرکزی تبدیل میوبند. چند روز پیش گروه از ساکنان شهرک کتلنیکی ولایت مسکو هم در یک مراجعه ویدیویی به پرزیدنت ادعا کردند که 80% اهالی این شهرک مهاجرانند و اینجا به انکلاف یا جزیره توجیکون تبدیل یافته است. آنها از مقامات خواستند ورودی مهاجران را منع کنند. بعد این مهاجره در این شهرک تفتیش و رید مهاجران شروع شد. ناراضگی روسو از افزایش مهاجران در حالی است که مقامات روسیه ترتیب گرفتن شهروندی برای خارجیان را آسان کردند. اعتراضگران در شهر سوفیا پایتخت بلغارستان به بنایی که مقامات اتحادیه اروپا زندگی میکردند آسیب رساندند. برخی از این اعتراضگران در دست پرچمهای روسیه را داشتند. آنها از حکومت بلغاریا خواستند تا کمک به اوکراین را پایین دهد. اعتراضگران بر این بنای نوساخت شیشه‌ای و آهنی که نمایندگان کمیسیه و پارلمان اروپا جای گرفته بودند رنگ پوشیدند. تظاهرات روز یکشنبه از سوی چندین سازمان غیردولتی و افراد تشکیل کرده شد که طرفدار روسیه دانسته میشوند. شرکت کنندگان این تظاهرات که تعدادشان تقریبا به 1.5 هزار میرسید، اعضای یک حزب ضد اتحادیه اروپا بودند. طبق گزارش مرکز امور ایران در یک سال گذشته در این کشور دست کم 27448 دختر زیر 15 ساله ازدواج کردند. این گزارش نشان می‌دهد که ازدواج برمحل در ایران رو به افزایش بوده است. این در حالی است که مسئولین حکومت ابراهیم رئیسی پرزیدنت ایران بارها گفته بودند که با ازدواج برمحل که مشکل زنان را بیشتر می‌کند راضی نیستند. طبق گزارش ازدواج برمحل در 6 سال اخیر در ایران کاهش یافته بود ولی حالا دیگر بار رو به افزایش آورده است. بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی ایران را برای ازدواج برمحل انتقاد می‌کنند. مقامات ایران در پاسخ می‌گویند که هرچند به چنین ازدواج راضی نیست ولی با در نظر داشت دولت‌های ویژه خانواده‌ها به آنها اجازه می‌دهند.
ده‌ها زن و کودک جنگجویان دوی شوم 21 می از سوریه به تاجیکستان برگردانده شدند. زبیدالله زبیدزاده سفیر تاجیکستان در کویت و سوریه که مسئولی برنامه پس آوردن زنان و کودکان است، روز 21 می در صحبت با رادیو آزادی گفت از پناهگاه الحول سوریه 104 نفر از جمله 31 زن و 73 نورس به وطن آورده شدند. تفصیلات بیشتر را من شهلا عبدالله برایتان ارائه می‌کنم. اکثر این زنان همراه با شوهران خود در سالهای 2014-2016 به سوریه و عراق رفته بودند و پس از شکست دویش در سال 2018 آنها در پناهگاه ها نگهداری می شدند. عبدالغفار کمال نماینده وزارت کارهای خارجه تاجیکستان بازگردانی زنان و کودکان از سوریه را رویداد مهم نامید. او گفت
چند باره که ما این شهروندان را با هماهنگی به تاجیکستان برگردانده، آنها یک مدت و عافیت بخشی روانی، عافیت بخشی جسمانی، تندرستی فرا گرفته شدند و بعد قسم به خانواده هایشان، قسم دیگر تا به جاهای مخصوص نگهداری در زیر حمایت دولت فرا گرفته شدند و امروز زندگی عادی دارند و بسیار خرسند هستند.
نماینده وزارت کارهای خارجه گفت در عموم از سوریه 109 نفر را به تاجیکستان آوردند که 5 نفر از آنها شهروندی قزاقستان می باشند و به حکومت این کشور سپرده می شوند. نگینه تاجیبویوا یک زن از سوریه به تاجیکستان رسید. در فرودگاه دوشنبه به روزنامه نگاران گفت خیلی خرسند است.
با جای آبادی و جای خوب آمدیم و می خواهیم برای فرزنده خودمون آبادی را.
ماه ایولی سال گذشته 146 زن و کودک تاجیک را از اردوگاه های سوریه به تاجیکستان آورده بودند. مقامات پیشتر گفته بودند که در پناهگاه های سوریه بیش از 500 زن و کودک تاجیک نگهداری می شود. سازمان ملل از تاجیکستان و چند کشور دیگر جهان خواسته بود که شهروندانشان را از پناهگاه های سوریه بیرون کنند.
چهره زیبای تو رشک بوتان آذری، هر چند وصفت می کنم در حسن از آن بالاتری. چهره زیبای تو رشک بوتان آذری، هر چند وصفت می کنم در حسن از آن بالاتری. هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر. شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری، شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری.
ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین اشغال بخمود از جانب روس‌ها را رد کرد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. پرزیدنت اوکراین که حالا در شهر خیروسیما ژاپن در نشست سران گروه کشورهای هفتگانه اشتراک دارد گفت ما مقاومت میکنیم، ما به مبارزه ادامه میدهیم. روزی 20 می یوگنی پریگوژین رهبر شرکت خصوصی نظامی واگنر در نوار ویدیویی ادعا کرد که بخمود را پر غصب کردند. او در احاطه چند نظامی پوش و در نزد خرابازار شهر به زرخریدانش تشکر گفت. روزی 21 می وزارت مدافع روسیه نیز تصدیق کرد که این شهر را گرفتند. ولادیمیر زلنسکی گفت خیلی خوب میداند که در بخمود چی میگذرد، ولی به خاطر زیر خطر نگذاشتن نظامیان اوکراین جزئیات را آشکار نمیکند. او تاکید کرد که بخمود در حال حاضر از جانب فدراسیون روسیه غصب نشده است. سرگی چریواتی یک نظامی اوکراینی بر رسانه ها گفته است که ارتش کشورش در جنوب و غرب شهر ایستادگری میکنند، ولی این شهر به خاک یکسان شده است. این نظامی گفته است که روسیه برای اشغال بخمود نیروی زیاد صرف کرد و این شهر را برای خود پر اهمیت جلوه داد. او گفت شهر خراب شده است و آن نه از نگاه نظامی و نه سیاسی فایده به آنها نخواهد آورد. با گفته او آنها مقابلیت را ادامه می دهند و روس ها را آرام نمی گذارند. برای غصب بخمود روسیه از زرخریدان شرکت خصوصی واگنر استفاده میکند که بیشترشان محبوسان زندان های این کشورند. واگنر هزاران محبوس را با وعده رهایی از زندان به جنگ جلب کرده است. بخمود که آن را روسا آرتیومسک می نامند یک شهر در ولایت دنیتسک اوکراین است. نیروهای روسیه بیش از یک سال باز برای اشغال این شهر که تا آغاز جنگ بیش از 70 هزار اهالی داشت تلاش دارند. روسیه این شهر را دارای اهمیت استراتژیک می‌نامد. مقامات اوکراین می‌گویند اگر حتی این شهر را هم از دست دهند چیزی در روند جنگ تغییر نخواهد کرد.
سلام بینندگان عزیز، همصحبت ما نازیلا خانه گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در امور آزادی‌های مذهبی و اعتقاد هستند که طول بیشتر از یک هفته اخیر در تاجیکستان قرار دارند. خوش آمدید به تاجیکستان.
خیلی ممنون.
خانم نازیلا، سوال نخستین ما این است که برداشت شما از این سفر چگونه است؟
مرا در دوشنبه خیلی خوب استقبال کردند. در دوشنبه ما امکان داشتیم که با بیش از 15 نماینده مقامات گوناگون صحبت داشته باشیم. همچنین با نمایندگان سازمان های دینی و غیر دولتی و جامعه شهروندی صحبت ها کردیم.
تشکر. در عموم بهای شما به وضع آزادی های مذهبی در تاجیکستان چگونه است؟
آزادی دین و اعتقاد در تاجیکستان در دایره معینه که در سر قانون نوشته شده است در حد معین رعایت می شود، لیکن این دایره خیلی محدود و تنظیم شده است. در رفت صحبت با نمایندگان مقامات، آنها اکثرا در مسئله دین و اعتقاد همچون آزادی فردی یا خصوصی صحبت می کردند، خصوصا در مسئله اجرا کردن فریضه های دینی در یک جایگی با دیگران دخل دارد که باعث نگرانی من است. در گزارش پیشکی خود من این را ذکر نمودم که این حالت در جمع به های گوناگونی حیات جمعیتی تأثیر می رساند. مسئله دیگری که ما با مقامات صحبت کردیم وابسته به مقاومت با اکستریمیزم خشونت آمیز و تروریسم است، چون که نگرانی های هستند در مسئله دینی و مذهبی و همچنین تعلیمات دینی. ما از مقامات منتظرم درباره موقع گیاپولیتیکی تاجیکستان همچنین خطر وارد شدن عقیده های گوناگون و خشونت آمیز می شنیدیم. البته مبارزه با ظهوراتی که تحمل گرایی را قبول ندارد خیلی مهم است، ولی این مبارزه باید در دایره رعایت شدن حقوق و آزادی های دینی و اعتقادی براه مانده شود. در گزارش من درباره ایجاد اعتماد بر اساس رعایت حقوق های دینی و اعتقادی تاکید کردم.
از کجاها دیدن کردید، کجاها رفتید و با کیها ملاقات کردید در این سفر؟
ما اساسا در شهر دوشنبه بودیم. علاوه بر این ما دوام 4 روز در ولایت مختار کوهستانی بدخشان سفر داشتیم. ما با زیاده از 15 نمایندگان مقامات گوناگون و کارمندان دین و ادیان گوناگون و نمایندگان جامعه شهروندی صحبت داشتیم.
در ملاقات با نمایندگان جامعه شهروندی، آنها اطرافی چی مسئله با شما صحبت کردند؟ چی پیامی داشتند به شما؟
بعضی
از نیگرانی های من در گزارش مقدمات نشان داده شده است. از جمله یکی از آنها به تحصیلات دینی وابسته است که در تاجیکستان خیلی در سطح بلند تنظیم کرده شده است و قانون تحصیلات دینی را در دایره خانواده از طرف پدر و مادر محدود کرده است. این یک جنبه اجرای فرضیه ها یا رسمیات دینی می باشد که خیلی به طور خصوصی تنظیم کرده شده است. بعضی از مسائل دیگری که از طریق نمایندگان جامعه شهروندی و تشکیلات دینی برداشته شد، مسئله با قیدگیری تشکیلات دینی، روابط آنها با همدلان برون مرزی، تعیین نمودن رهبران دینی یعنی مستقلانه، تعیین نمودن گذرانیدن رسم و رسوم های دینی یعنی مستقلانه بود. همچنین دسترسی به ادبیات دینی، اینها مسئله های بودند که هم به جماعت مسلمانان و هم غیر مسلمانان دخل داشتند. علاوه به این بعضی مسئله هستند که اساسا به اکثر مسلمانان دخل داشت. این موضوع ها اساسا وابسته به مسجد ها است، یعنی وابسته به فعالیت مسجد ها، تعلیمات دینی، اجرایش رسم و رسوم ها. ما جامعه اسماعیلی ها را در تاجیکستان مثال آورده می توانیم که تقریبا 3% اهالی را تشکیل می دهند. آنها همگی دو جماعت خانه دارند که فاصله آنها تقریبا 600 کیلومتر را از هم دیگر تشکیل می دهد. البته نمایندگان این جماعت دسترسی کافی به جماعت خانه ها در تاجیکستان ندارند.
روحانیان به شما چی گفتند؟ چی مسئله را در میان گذاشتند؟
این سوال جالب است. نمایندگان دینی که ما با آنها صحبت داشتیم اساسا با مقامات دولتی خیلی نزدیک بودند. مسئله‌ای که ما با آنها صحبت داشتیم در اطراف آن بود که آیا ما میتوانیم امام خطیبان را کارمندان دولتی اعتراف کنیم، چون که آنها از دولت معاش میگیرند و آنها متن خطبه را برای نماز جمعه از جانب مقامات میگیرند. جواب این بود که آنها نمایندگان مقامات دولتی یا آنکه خدمتچیان دولتی حساب نمیشوند و این کار را آنها به طور اختیاری یعنی امامتی را انجام میدهند و غیر از این آنها با دیگر کار نیز مشغول هستند و مبلغی که آنها میگیرند کلان نیست و آن یک مبلغ رمزی است. ولی ما در مقیاس بین المللی روابط بیشتری مقامات با نمایندگان دین و ادیان را میبینیم که آنها در پیشبرد حقوق انسان از جمله آزادی های مذهبی کمک میرسانند. از جمله در دایره سازمان ملل متحد همچنین یک شبکه هست که در آنجا نمایندگان دین و ادیان گوناگون برای پیشگیری و یا مبارزه با جنایت های ضد بشریت، جنایت های گنوسید یا نسل کشی، جنایت های وابسته به برانگیختن کینه و عداوت و همچنین پیشبرد برابری گندری کار میکنند.
مقامات تاجیکستان پیوسته تاکید میکنند که در کشور تمام زمینه های حقوقی برای تامین برابری مردم وابسته از نژاد، ملت، مذهب، دین تامین است. شما به این باور هستید یعنی که واقعا هم چنین هست و این قانونات تا کجا درست رعایت میشوند؟
در تاجیکستان یک اساس قوی قانونگذاری در جنبه آزادی دین و ادیان وجود دارد. از جمله این مسئله در سرقانون آمده است. همچنین در قانون نوی تاجیکستان وابسته به برابری و یا برهم دادن همه گونه شکل‌های تبعیض که در آنجا از جمله مسئله تبعیض به واسطه میگوییم، یعنی که غیر مستقیم در آنجا نشان داده شده است. بعضی قانون‌های خوب هستند در اینجا، ولی اینجا مسئله‌ای که باعث نگرانی است اجرایش قانون می باشد. از جمله اگر مثال گیریم در مسئله تبعیض غیر مستقیم یا اینکه تبعیض بی‌واسطه گوییم، اینجا یگان پیشروی نظررس را الهول مشاهده نکرده ایم. همچنین بعضی از بخش‌های قانون هستند که باعث نگرانی اند. مثلا قانون درباره مسئولیت پدر و مادر آزادی دینی کودکان را محدود میکند. همچنین دو قانون دیگر، قانون درباره مقاومت با تروریسم و همچنین اکستریمیسم، اینها قانون‌هایی هستند که خیلی به طور عمومی مفهوم را نشان داده دند. یعنی به طور نامعین نشان دادند که اجرایش آن نیز برای عملی گشتن آزادی های دینی و وجدانی عاقبت های ناگوار داشته می تواند. مثلا قانون درباره آزادی وجدان و تشکیلات دینی حالت خیلی مثبت است که وابسته به مهلت به قیدگیری تشکیلات های جمعیتی که گفتم ممکن است به معیارهای بین المللی مطابق است، ولی قضیه هست که الهول دوام 13 سال طول می کشد و آن وابسته است به مسئله از نو به قیدگیری تشکیلات دینی. یعنی بعضی قانون ها خوبند، بعضی قانون ها نسبتا عمومی و نامعین هستند و اجرایش قانون ها باید که بهتر برآمده شود.
تشکر. کارشناسان، بعضی کارشناسان بارها تاکید کردند که مقامات تاجیکستان با بهانه مبارزه با اکستریمیسم، تروریسم و گروه های افراطی آزادی های دینی را تا جای محدود کردند. شما در این باره چی نظر دارید؟
In the preliminary reports I raised this and it will be detailed.
من این مساله رو در گزارش پیشکی هم درج نمودم و به طور مفصل در گزارش نهایی خودم هم اون رو میگویم. گفتنی هستم که بعضی نگرانی های معین در این بخش هستند. در مساله اجرای شفریزه های دینی مفهوم های بسیار وسیع و نامعین اکستریمیسم و تروریسم به محدود کنی آزادی های دین و وجدان آورده میرسانند.
یعنی با توجه به این آیا می شود گفت که همین قانون هایی که فعلا اشاره کردیم نیاز به تجدید نظر دارند؟
Yes, they certainly need
بله، مفهوم های مثل اکستریمیسم خشونت آمیز و اینچنین تروریسم باید که بسیار عمیق افاده شوند تا که با عهده‌داری های بین المللی تاجیکستان از جمله در دایره پیمان بین المللی و به حقوق های مدنی و سیاسی موافقت کنند.
تاجیکستان's human rights law obligations including to the ICCPR.
اگر از شما پرسند که یک مشکلی عمده اقلیت های مذهبی را در تاجیکستان گویید، پاسخ شما چیست؟
در ملاقات هایی که ما داشتیم در باره حفظ و احترام فرهنگ و انعنه های ملی توجه زیاد می کردند. البته این چیز بسیار مهم است، ولی همزمان باید که فرهنگ و دین و مذهب اقلیت های ملی نیز همراه با دیگران احترام کرده شوند. در دایره ماده 27 پیمان بین المللی اید به حقوق های مدنی و سیاسی دولت های عضو عهده‌دار هستند که زبان و دین و فرهنگ اقلیت های ملی را احترام گذارند، چون که هر یک اقلیت ملی در جامعه ای که زندگی میکند در یک وقت خصوصیت های فرهنگی و ملی و دینی و زبانی خاص خود را دارد و باید دولت ها به این خصوصیت ها احترام گذارند. متاسفانه چنین خوف وجود دارد که چنین احترام یا حقوق ها نه همیشه عملی می شوند.
تشکر. بیایید درباره سفر شما به ولایت مختار کوهستان بدخشان یک کمی صحبت کنیم. شما کی بر این منطقه سفر کردید و در همین زمانی که اونجا رفتید شما را مقامات رسمی پذیرفتند یا نه و ملاقات و صحبت ها را از کجا سر کردید و چی دیدید در اونجا؟
من از 15 تا 17 اپریل در ولایت مختار کوهستان بدخشان بودم. متاسفانه امکان ملاقات با نمایندگان مقامات نداشتیم، گرچند که 7 ماه پیشتر ما درخواست ملاقات با مقامات را کرده بودیم، ولی ما موفق نشدیم. به هر حال ما موفق شدیم که بعضی معلومات را به واسطه به دست بیاریم. در دایره صحبتمون با نمایندگان جامعه شهروندی و با مشاهده تا این دم در دست داشته آن را تحلیل میکنیم.
گفتید که اشاره کردید که بعضن چیزهایی را در آنجا مشاهده کردید، نه وابسته از آن که مقامات نپذیرفتند شما را، یعنی که با مقامات رسمی ملاقات نداشتید. یک کمی جزئیات میدادید که چی را مشاهده کردید؟
وقتی ما با نمایندگان بیش از 15 مقامات هم صحبت شدیم، در دایره این صحبت ها همچنین مسائل وابسته به ولایت مختار کوهستان بدخشان نیز مطرح شد. وقتی در اینجا برای انجام ملاقات با مقامات موفق نشدیم، به دوشنبه برگشتیم، زیرا اینجا برنامه خود را داشتیم. آن معلوماتی که ما در دست داشتیم بر اساس مشاهده های بی واسطه ما در ولایت مختار کوهستان بدخشان تصدیق خود را یافت.
Information, many of those informations that we received, we were able to witness for firsthand and confirm.
بعضن مسجد های هستند که با سببی بعضن نامکمالی در حجت گذاریشون یا مشکل دیگری آنها بسته شدند، یعنی سال هاست بسته میمونند. در این باره شما یکان معلومات مشخص پیدا کردید و با مقامات این مسئله رو در میان گذاشتید؟
Yes, and this is reflected in the preliminary report.
من در گزارشم درباره محدودیت ها قید کردم. درباره آنکه موافق قانون وابسته به شمار اهالی باید چقدر مسجد وجود داشته باشد. مثلا برای چقدر اهالی مسجدی پنج وقته و مسجدی جامع باید باشد. این چیز در نشان داد آورده شده است. از جمله اینکه برای آنکه به مسجدی جامع روند مردم باید چقدر مسافه را طی کنند برای آنکه نماز جمعه را خوانند. همچنین بسیار مسجدهای هستند که با سبب های گوناگون بسته شدند. به طور خلاصه گفتم میتوانم که آزادی دین و اعتقاد در حد معین در تاجیکستان وجود دارد، اما به طور شدید تنظیم کرده شده است. شماری مسجدها و بسته به شماره اهالی یکی از این نمونه ها است.
عموما مقامات چگونه واکنش نشان دادند به همین صحبت های شما برداشت
شما؟ البته در مسئله معیارهای بین المللی حقوق انسان وابسته به آزادی های دینی و عملیه که در تاجیکستان است تفاوت وجود دارد و این وابسته است به مسئله امنیتی ملی و همچنین پیشگیری تروریسم، اکستریمیسم، برانگیختن کینه و عداوت از یک طرف، از طرف دیگر محدود نمودن فریضه های دینی. باید که هر دوی این جنبه به طور متناسب تنظیم شوند.
در پی بالا رفتن تنش‌های لفظی بین سران ایران و حکومت طالبان در افغانستان، بر سر حقابه یا تقسیم آب دریای هرمند، یک هیئت نظامی از تهران روز یکشنبه به کابل رفته است. مقامات ایرانی میگویند حکومت طالبان آب دریای هرمند را در داخل افغانستان نگاه داشته حق ایران را نمی‌دهد، اما حکومت طالبان این را رد کرده، گفته است کمبود آب به خاطر خشکسالی است. ولایت های سیستان و بلوچستان ایران از آب دریای هرمند استفاده می برند که از کوههای افغانستان سرچشمه می گیرد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. با گزارش رسانه های ایرانی، هیئت نظامی این کشور با ریاست بهرام حسینی، معاون سردار ستاد کل نیروهای مسلح ایران در سفر به کابل، و مالیخان صدیق، معاون نیروهای مسلح حکومت طالبان، درباره همکاری های مشترک مرزی گفتگو کرده است. معلوم نیست که همکاری های مرزی گفته شدن در این گزارش ها شامل امکان بازدید هیئت فنی ایران از دریای مرزی نیز هست یا نی. محمد قالیباف، رئیس پارلمان ایران، روز یکشنبه 21 می گفت پیمان تقسیم آب دریای هرمند بخشی از تاریخ باشکوه همسایگی دو کشور است و نباید خدشه‌دار شود و افغانستان از ایجاد مشکل جدی در رابطه های دو کشور پیشگیری کند. ابراهیم رئیسی، پرزیدنت ایران، هفته گذشته هنگام سفر به ولایت سیستان و بلوچستان، بنابر وضعیت نگران کننده آب برای کشاورزی در این منطقه، از طالبان خواست برای بازدید کارشناسان ایرانی از وضع آب در رودخانه هرمند اجازه دهند. رئیسی با آهنگهای تهدیدآمیز گفت اگر نمایندگان آنها کم بودن آب را تصدیق کنند دعوایی ندارند، ولی اگر حقشان پایمال شود حکومت طالبان بعداً گلایه نکند. اما جنرال مبین، یکی از فرماندهان جنجالی طالبان، دو روز پیش در واکنش به هشدار ابراهیم رئیسی، پرزیدنت ایران، گفت طالبان از تهدیدهای ایران هراسی ندارند. روزنامه جمهوری اسلامی چاپی تهران روز یکشنبه ادعا کرد که عملکردهای آخر طالبان و گفتار آنها در دوره‌های اخیر بیانگری آن است که این گروه به جای قدرت‌های دیگر از جمله آمریکا در صدد کشانیدن ایران به جنگ است. این روزنامه افزود است که سران طالبان میخواهند مسئولین ایرانی در زمین آنها بازی کنند تا تفتیه دیگر شدن در مرزهای شرقی عملی شود. این روزنامه چند ماه پیش دادن سفارت افغانستان در تهران به طالبان را یک اشتباه نامیده بود. عبدالرضا فرجیراد، یکی از سفیران پیشین ایران، نیز گفت تهران در پذیرفتن طالبان سراسیمه شد و اگر در برابر واکنش منفی طالبان اقدام جدی نکند، آنها با جرأت تر شده و مشکلات بیشتری برای ایران ایجاد خواهند کرد. از سوی دیگر، ایرنا، خبرگزاری رسمی ایران، به نقل از وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان خبر داد که مسئولین این وزارت در پی مذاکرات با حسن کاظمی قومی، واردات محصولات نفتی از ایران به افغانستان را برای 4 ماه دیگر تمدید کردند. سازش حقابه یا تقسیم آب دریای هرمند 50 سال پیش بین امیر عباس خویدا، نخست وزیر وقتی حکومت پادشاهی ایران، با محمد موسی شفیق از حکومت وقتی افغانستان در زمان پرزیدنتی محمد داوود خان امضا شده بود. حکومت اشرف غنی که پیش از طالبان در افغانستان حکومت را در دست داشت، در سالهای اخیر در واکنش به درخواست های پیاپی حق آب از سوی ایران گفته بود ایران باید قیمتی آن را مانند پول نفت بپردازد. در حالی که جنجال میان تهران و کابل بر سر تقسیم آب هرمند در اوج خود قرار دارد، عبدالغنی برادر و عبداللطیف منصور دو مقام بلندپایی طالبان روز شنبه کانال های آبانبار بخش‌آباد در فرارود را همچون طرح مهم و حیاتی برای کشاورزی ولایت فراه در مرز ایران افتتاح کردند. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در اوگوست سال 2021 چند دفعه میان مرزبانان ایرانی و طالبان درگیری‌ها رخ داده بود و به سرعت حل خود را یافت. تنش لفظی کنونی بر سر آب هرمن ظاهراً جدی‌ترین مسئله است که از اوگوست سال 2021 تا کنون بین تهران و حکومت طالبان رخ داده است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما هستند لایق رجبوف، ورزشکار شناخته تاجیک در نماد محاربه های آمیخته. لایق رجبوف دومین ورزشکار از تاجیکستان است که در تشکیلات معروف UFC نیت دارد ماه ایون دوباره به میدان برآید. نام این ورزشکار ماه فوریه امسال در پیوند با اختلافش با کانر مگرگور در سرخط سامانه های ورزشی دنیا بود. لایق رجبوف حالا به تاجیکستان برگشته برای محاربه نوبتی آماده می شود. ضمن صحبت از لایق رجبوف در باره راه یافتنش به UFC، بحثش با کانر مگرگور، کمبود مبلغ و زندگیش پرسیدیم. سوال اول ما از لایق رجبوف این بود که چگونه به UFC راه یافت.
راستی من یک و نیم ماه پیش از محاربه تف که این یک شو است، اونجا تشکیلات UFC این رو به عهده دارد، من به اونجا سفر کردم، لیکن متاسفانه یک چند روز موندن به این شو با من خبر آمد که ما رو نمیتوانند به این شو چیز کنند، شامل کنند. از همین سبب خیلی رو افتاده شدم، برای که من مدتی قریب یک ماه وزن کم کردم، وزن قپیدم، حتی در کارانتین رفته ششتم، در اونجا مدت یک 10-12 روز خیلی غمگین شدم. لیک با من منیجمنت گفت که تو رو افتاده نشو، ما بسیار همه حجت های ما تخت است، UFC خودش میدوند سببی که یکی از سبب های که من رو به این شو نگرفتن این زبانی من میباشد که زبانی انگلیسی من نه اونقدر خوب است بلکه بد است. از همون سبب من وزمم رو قپیده ایستادم باز یک مدتی، گویم تو این محاربه یک 2 هفته که یک هفته موندن با این محاربه با من خبر اومد که یک ورزشکار در همین وزم از حساب جراحی یا که از حساب یکان
جراحت بابوشان؟
بله، گفتن که نمیتواند به محاربه براید، اگر که تو خواهی تو میتوانی به در جای این چی شوی؟ به زبان روسی چی میگن؟ زمینه. من البته راضی شدم، برای که من تیار بودم، مقصد که به نیتی محاربه کنی رفته بودم. از همین سبب این برای من هم یک شانسی کلان بود که در یکی از کارت های کلانترین بجنگم. البته راضی شدم، محاربه را یک هفته قبل از بای قبول کردم و مگه وزن موندگی که یک 6-7 کیلو قریب واری بود اون رو کم کردم، تمام بعد محاربه برمانم.
خب وزن رو کم کردید، ولی در نمود محاربه های آمیخته عادتا حداقل یک یا دو ماه باید رقیبتان پیشکی معلوم باشد که طرز رقابت یا دیگر خصوصیتاش آموزید. شما در این هفته چه خیلی فرصت پیدا کردید که مثلا طرز رقابت استیبن ریبوویچ رو آموزید؟
البته در اینجا ریسک یعنی به زمان ریسک های کلان هم بود، برای که من مدت زیاد وزن خود را قپیده ایستاده بودم، از همین سبب نمیتونستم که تمرین های وزنین کنم. برای تمرین های وزنین کردن تو باید انرژی خوب داشته باشی، که انرژی خوب داشته باشی، که بخاطر که مشق های تمرین های وزنین رو برطرف کنی. از همین سبب من وزن کم کنی فقط در سری من هدف همین بود که وزنم رو داشت تا ایستم در 75-77 کیلوگرم. از همین سبب وزمین تمرین ها هم نکردم، فقط وزم کم کردم و چخیل که هم به ریسک برآمدم تو اینکه
توکل کردم
لیکن از خودم باوری داشتم که از حساب خاراکتر من بسیار من عقب شینی نمیکنم. نه
شاید همین بود که این رقابت شما در نظر به رقابت های قبلتان در دیگه تشکیلات مثلا در پی فیل دیگر وزنین گذشت و حتی چند مرتبه بعد نکاوت هم رفتید و البته که رکورد هم گذاشته در تک داون.
البته بسیار حریف های من در خصوصا در جیم ها بسیار میکنند که نه اونقدر اصول های تکنیکی تو خیلی خوب است، لیکن تو می جنگی با یعنی با دیلی گرده. من با من بسیار نگه پرو میگه که تو فقط می جنگی با دیلی گرده، از همین سبب ممکن است گفتن که اصول هایی که من بیشتر چیز میکنم این حسابی خاراکتری دارد. این جنگ هایی که من میکنم حسابی خاراکتری دارد. البته بسیار ضربه های وزمین هم میبیاد که تو میتونی اداره کنی، خود را گم کنی از دست، یا که بسیار یعنی یک بسیار فشارهای می بیاید که تو نفس کشی و دیگر چی می خواهی که چیز کنی. مقصد
یعنی رقابت در کل وزنین بود برای شما، درست؟
از حساب وزنین بودنش پرابلم اساسی که من بدنی من تیار نبود، وزنینش از این حساب بود.
چرا تیار نبود؟
به خاطر سبب ها بسیار گفتم که مدت طولانی من وزن خود رو در قپیده ایستادم، تمرین های وزنین نکردم، بعدن برقرار شوی که بعدی وزن کم کردن کمی خطا رفت، مشکل رفت، این چیزها با هم مدتی خیلی زیاد بود که سال زیاد بود که من جنگ نکردم. پروبلم ها بسیار، هر یکی اینها یک چیزی خودشان را میگذارند، یک سهمی خود تاثیر خود چا میرسند. به همین خاطر از همین سبب فکر کنم که کمتر محاربه برای من مشکل گذاشت.
در باره مسابقه یا شوی التیمت فایتر من خبری نشد که نام شما را از روی خط بازنگران کنور مگریگور خط زده است، ورزشکاری معروف ایرلندی. این حالت چگونه پیش آمد؟ شما اشاره کرده، اما اگر یک بار دیگه پرسم چگونه شد که کنور مگریگور نام شما را خط زد؟
راستی کنور مگریگور ما او را مدت زیاد انتظار بودیم. اون همون خیلی شخص است که چیزی که تابش میخواد اما در میکند. روزی آخر چند از همین سبب دیر آمدن کنور بسیار ورزشگران را در کارانتین باز هم زیادترک قپیدن. بعدن آمد روزی آخر با همراهش دو ورزشگر، این را به من گفتن پروژیسره اون شو، گفتن که بعد منجمنت گفتن که آخر روز آمد با دو ورزشگر، گفتن که اگر که خواهید من اینجا باشم این ورزشگرای من رو در این شو چیز کنید، قبول کنید، اینا اشتراک میکنند. فکر میکنم سبب اساسی که همین بود که اونجا که باید یک چند کس رو خارج کنند، در درون اونها من از همه یک مینوسی کلان داشتم، این زبانی من بود.
خب لایق میخوام اینجا درباره زندگی خودتان کمی صحبت کنیم. من میدونم که شما یک زندگی سخت رو پس سر کردید، میتونید درباره زندگیتان کمی برای ما نقل کنید؟
راستی که من با مادرم کلان شدم، از سنی 6-7 سالگی در خانه بی بی هم کلان شدم. بعدن با مشکل ها بسیار بود، بعد جنگ شهروندی بود تا سالهای 2000 فکر کنم 2000 چند خیلی زندگی مشکل بود که این حال الحمدلله زندگی خیلی رنگ دیگه گرفته است، لیکن آن وقت خیلی مشکل بود. از همین سبب من میشود گویم که در خانه خشتبار هم کم زندگی کلان شدم. بعدن که به وایا رسیدم علاقه سینی 14-15 سالگی، بعد به تمرین مشغول شدم. این خیلی گویم که از کودکی من تمرین نمی کردم، لیکن از کودکی من پسر مهنت دوست بودم، برای که در خاطرم هست من رو بسیار وقت چیز میکردن برای مهنت دوستی هم مهنت میکردم، یکان چیز در دهت در چی بسیار وقت تعریف را میکردن. مقصد
اشتباه نکنم شما در ناحیه دنغره تولد
شده؟ در ناحیه دنغره تولد شده که در اونجا با خورسالیان در اونجا بایواره رسیده کم در اون ناحیه. بعد با مادرم وقتی که ما به شهر دوشنبه اومدیم، مادرم با ما سوال کرد که کدام مکتب چیز میکنید. البته در مبین این مکتب ها بود که مکتبی اینترنت تی ورزشی شهر دوشنبه رو من با امرایی دادرم گفتم که با اینتر مقصد به مکتب ورزشی میرم، اون به زبان روسی میگفتم، چه نمیگفتن که مکتب اینترنت ورزشی سپورت شکل میگفتن، میگفتم با سپورت شکل البته داخل میشم. بعدا در اونجا داخل شدم، اولین ورزش خود رو از زودا سر کردم، مدت 2 سال در اونجا خوندم، بعدا مکتب رو عوض کردم از سبب دور بودن خانه، لیک تمرین رو نپرتفتم. بعد در هر نمود ورزش شامل شدم، یک چند ماه این ورزش، یک چند ماه دیگه.
از که به محاربه مشغوله؟
فکر کنم محاربه اولین کسبی من سال 2000 یا اینکه 11 یا 12 به فکرم 12 بود اگر در خاطر باشه، سال 2012.
خب این نمود محاربه خیلی وزنین هم است و خطرناک هم است، منظورم برای سلامتی هر ورزشکار میتواند معیوب شد و حتی بعضا به قریب یک ورزشکاری تاجیک در جریان تمرین زخمی و شد، از هوش رفت و دیگه جانش را از دست داد. چرا شما این نمود ورزش را انتخاب کردید؟ اگر
روز البته این ورزش ورزش سبک نیست، به خاطر که تو در دیگر مثال در باکس یا که در گوشتینگ تو می توانی یک نمودش را باکس خودت را خوب بیاموزی تا اینکه تصادف کم کنی. این ورزش یعنی به زبان آلمانی یونانی آلمانی میگم چیز اونیورسال نی، باید تو همه طرفه باشی که تو اینکه در میدان غالب بیمونی،
هم گوشین گرفته تنه هم باکس گرفته.
البته از همه اینها باید تو از همه این اصول ها باید تو کمی معلومات داشته باشی که در اون میدان مقصد
دست بالا
شدی. بله
گفتید که در تربیه شما این مادرتان سهم اساسی دارن، آیا رقابت های شما رو تماشا میکنن؟
راستی از سخنهای مادرم چند بار فهمیدم که تماشا نمیکند، فقط به واسطه تلفن زنگ زده به نزدیکانمون میپرسد که جوابی مقصد چیزی محاربه چی شد.
یکم بار میکن که دست کش این خطرناک است؟
البته میگه وقتی که میگه بسیار وقت میگه که بس که چیز که ما میفهمونم ده، همچون که من ورزشگر کسبی راستیگه از همه روزهای سخت این همون روزهای بود که من تا امریکا رفتم. فکر کنم اینا من اگر مدتی 17-18 سال تمرین کنم، تمرین کرده استودم، از همین 17-18 سال من قریب 10-12-13 سالش روزهای وزمین ترین بود برای من. من این نور همش پسی سر کردم، اکنون من میتوانم که کمی یک از تمرین خود کمی راحت کنم، از محاربه خود کمی یکون چیز به دست آورم، در همین حالت نمیخواهم که ورزش رو ترک کنم، به خاطر که من برای همین روز همون قدر جراحی و همون قدر زخم و همون قدر عذاب و عرق و خون رو من پس سر کردم که باید من در همین روز با همین روز رسم.
چی عذاب ها بودن در این 16-17 سال؟
راستی زیاد بسیار هم جاها شکست، مقصد موشک ها هم کند، بسیار چیزای جراحت های وزوین بسیار برداشتم، از سببی که این بسیار ورزشگرا با هم از حساب زندگی کم وزمین بود، بسیار جراحت های خود رو همین خیلی به حال گذاشتم، چی تبابت هم نکردم، برای همین نمیخوام، میخوام که کم فایده از این که من این قدر پسی سر کردم به دست آورم، بعد انشاءالله شاید بس کنم.
آمادگی به رقابت ها در نمود محاربه های مختب بخصوص در امریکا خیلی گران است و بعضا تا $50,000 هم یک ورزشکار خراجات میکند برای آمادگی به یک مسابقه. شما این مبلغ رو برای آمادگی از کجا میابید و یا سرپرست دارید یا نه؟
البته سرپرست دارم. من تا حال مدتی 7 سال است به فکرم 6-7 سال است که با کلوبی اکبر، من این ورزشگری کلوبی اکبر هستم، آنها ما رو دستگیری میکند. البته برای ورزشگری که در امریکا تمرین میکند فکر میکنم حتی 2-3 سرپرست کمی میکند، بخاطر که اگر که شما خواهید که خوب با همه شرایط ها تمرین کنید، برای شما نه کمتر از 6-7 هزار مقصد دلار امریکایی در کار، اگر که خواهید عالی جناب تمرین کنید برای شما 11,000 در یک ماه، من این رو چیز دارم در یک ماه. بله اگر که اکنام کنید مثل من تو از 3-5 هزار خرج داره در یک ماه، برای که من بسیار چیز میکنم، اکانوم میکنم، به خاطر که بله برای که بسیار وقت میشود آخرهای ماه میشود پیدا نمیکنه. بعدا با یار و رفیقایی که در آنجا هستن زنگ تلفنی کرده از آنها کمک هم طلب هم میکنیم. راستیگه بسیار وقت این خیلی شده.
مراجعه نکردید به اون کس برای مثلا شرکت های وطنی و دیگر برای سرپرست؟
راستیگه چند باره که به شرکت های وطنی مراجعه کردم از پوش کردم پشیمون میشم، به خاطر که نمیدونم شاید از روی چیزی بودجه این چیزی شرکت های ما یا اینکه چیز خیلی یک چیزی پولی ناچیزی رو پیشنهاد میکند که این شاید در اون شاید فقط برای خوردن یک پنج روز شش روز این چیز کنه، فقط یک خوردنی عادی همیقه پنج روز شش روز هفت روز. بعدا باز هم من چیز هستم، یعنی لیتسوی MMA تاجیکستان هستم. البته آنها هم با ما این سال هم ما رو انتخاب کردن، باز دوباره آنها هم ما رو دستگیری میکنند. گفته استدم که باید من یک سه چهار اگر سرپرستی خوب داشته باشم البته من از این چیزها به یکان مشکلی میبرایم، لیک الحمدلله که این شخصانه که هستم با من چیز میکنند دستگیری میکنند. این خیلی با یک سبوکی رو برای من.
و در یک وقت باید شما با اولادتان رو باید تامین کنید، خانواده را؟
البته اما من پسر کلونی میباشم، به همون خاطر شما البته میدونید که در
سلام بیننده عزیز، اخباری آزادی را امروز 22 مای من زرنگزی نوروز شو همراه با همکاران از پراگا و دوشنبه تقدیم شما میکنیم. در نشر نوی برنامه این گزارش را داریم. یک گروه دیگر از زنان و کودکان جنگجویان دایش را بعد سالها سرگردانی از اردوگاه های سوریه به تاجیکستان آوردند.
109 نفر اساساً زنان و نورسان و کودکان از جمهوری عربی سوریه با پرواز مخصوص به شهر دوشنبه برگردانده شدند.
تحقیق حادثه انفجار ظرف گاز در پنج و دعوت پزشکان از دوشنبه برای معالجه آسیب دیدگان. و تعقیب و بازداشت مهاجران در روسیه دیگر بار اوج گرفت. گروهی از دانشجویان تاجیک میگویند بی‌رحمانه لاتوکوب شدند. تاجیکستان گروهی دومی زنان و کودکان جنگجویان دایش را قبول کرد. این زنان و کودکان پس از شکست سازمان توندرو در اردوگاه های سوریه نگهداری می شدند و بارها خواستار بازگشت به وطن شدند. همکاران ما در روز آمدن گروهی نوبتی زنان و کودکان به فرودگاه رفتند و حالا گزارش آنها را همراه می بینیم.
ده ها زن و کودک تاجیک پس از سالها آوارگی از اردوگاه های سوریه و عراق به وطن خود بازگردانده شدند.
تعداد نوبتی شهروندان ما به تعداد 109 نفر اساساً زنان و نورسان و کودکان از جمهوری عربی سوریه با پرواز مخصوص به شهر دوشنبه برگردانده شدند. لازم به ذکر است که همراه با شهروندان خود ما با درخواست جمهوری قزاقستان یک آیله این کشور را یعنی زن و چهار فرزندش 5 نفر را هم به تاجیکستان برگردوندیم.
اکثر این کودکان قبلاً هرگز تاجیکستان را ندیده بودند. مادران آنها به دنبال شوهران خود هنوز 10 سال پیش به سوریه و عراق رفته بودند. پس از شکست دویش در 5 سال پیش زنان و کودکان در پناهگاه ها زندگی می کردند.
چند باره که ما این شهروندان را با هماهنگی و تاجیکستان برگردانده، آنها یک مدت با عافیت بخشی روانی، عافیت بخشی جسمانی، تندرستی فرا گرفته شدند و بعد قسم به خانواده هایشان، قسم دیگر با جاهای مخصوص نگهداری در زیر حمایت دولت فرا گرفته شدند و امروز زندگی عادی دارند و بسیار خرسند هستند.
نگینه تاجیبویوا یکی از زنانی که از اردوگاه سوریه به وطن آورده شده است، پس از بازگشت ابراز خوشحالی کرد.
با جای آبادی و جای خوب آمدیم و می خواهیم برای فرزنده خودمون آبادی را.
ماه ایول سال گذشته 146 زنی کودک تاجیک را از اردوگاه های سوریه به تاجیکستان آوردند. مقامات پیشتر گفته بودند که در پناهگاه های سوریه بیش از 500 زن و کودک تاجیک نگهداری می شود. سازمان ملل از تاجیکستان و چندین کشور دیگر خواسته است تا شهروندان خود را از پناهگاه های سوریه بیرون کنند.
بیننده عزیز تفصیلات بیشتر را در رابطه با زنان و کودکان بازگشته از سوریه در سامانه رادیوی آزادی ببینید و بخوانید. برنامه را با گزارشی از منطقه خطلون ادامه می دهیم. پزشکان از بهتر شدن وضع آسیب دیدگان ترکش گاز در بازار ناحیه 5 خبر دادند، اما گفتند خطر هنوز جای دارد. ترکش روز 20 می در یک آشپزخانه خرد رخ داده، به گفته مقامات 28 نفر جراحت دیدند. دو نفر از مجروح شدگان نورسانی 3 و 4 ساله بودند. جزئیات بیشتر در گزارشی مولا رجب یوسفی.
با گفته محمدی سمیعف سرطبیبی بیمارستان ناحیه 5، 8 نفر از زخمیان تا به حال در شعبه احیا هستند. از جمله بدن 3 نفر از زخمیان از 70 تا 80 درصد سوخته است. تبابت این گونه بیماران می تواند ماها طول کشد. در واکنش به این حادثه متخصصان از دوشنبه و بختر برای کمک فرا خوانده شدند. در حالی که نزدیکان بیماران برای صحبت دسترس نیستند، سرطبیب بیمارستان گفت بیماران با دارواری رایگان تامین شدند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سبب ترکش روز 20 می در بازار ناحیه 5 را رعایت نکردن قاعده های بی خطری هنگام پر نمودن بالون گاز مایع عنوان کرده بود. مسئولان کمیته حالت های فوق العاده گفتند بالون گاز مایع کهنه بود و از معیار بیشتر با آن گاز پر کردند. این بار اول نیست که در منزل ساکنان و نقطه های فروش سوزشواری در تاجیکستان ظرف های گاز مایع می ترکند. مقامات ساکنان را برای رعایت نکردن قاعده های بی خطری گناهکار می کنند، اما منتقدان مقامات را برای نظارت جدی نبردن در این سمت تنقید می نمایند. مولا رجب یوسفی، امیر ایسایف، آزادی، دوشنبه.
آموزگاران در شهری وحدت ادعا دارند که آنها را برای خریداری چیپته کنسرت یولدوز عثمان و سراینده شناخته ازبکستان مجبور کردند. او 23 می در روز جوانان در ورزشگاه مرکزی وحدت سرود می‌خواند. نرخ چیپته از 30 تا 50 سومانی است. یک پزشک بیمارخانه مرکزی شهری وحدت میگوید از او مجبوری پول 6 چیپته را گرفتند. یک آموزگار مکتبی میانه نیز در جماعت دهات رامید عیناً همین شکایت را دارد. او روز 22 می گفت با مکتبی آنها 10 چیپته کنسرت یولدوز عثمانوا را دادند. ظاهرا نه تنها آموزگاران و پزشکان بلکه به دیگر کارمندان دولتی و امام خطیبان محلی نیز با راه مجبوری چیپته کنسرت دادند. شایره عبدالرحیمو و معاون رئیس شهری وحدت فروش اجباری چیپته کنسرت را رد کرد. در گذشته هم پزشکان و آموزگاران تاجیک از اجباراً فروخته شدن چیپته کنسرت و نمایشنامه‌های تئاتری شکایت کرده بودند. برنامه را با گزارش های دیگر ادامه می دهیم. یک هفته اخیر به دنبال اعتراض گروه از ساکنان روسیه از گویو زیاد شدن مهاجران، رید ضد زاده های آسیای مرکزی مخصوصا تاجیکستانیان در برخی از منطقه های این کشور افزوده است. حامیان حقوق می گویند مهاجران را از جای کار و خیابان ها گروه گروه بازداشت می کنند. آخری هفته گذشته در یک روز بیش از 200 مهاجر دستگیر شده است. در برابر مهاجران دانشجویان تاجیک هم از لط و کوب و شکنجه شدنشان شکایت میکنند. شهلا گلخوجا در این باره معلوماتی بیشتر دارد.
یک گروه از دانشجویان تاجیک دانشگاه کامسامولسکی لبی امور میگویند زیاد از 100 نفری آنها از جانب نیروهای ویژه منطقه خبروفسک بیرحمانه لاتوکو و شکنجه شدند. با نقل دانشجویان، حادثه صبح بر وقت 19 می در خوابگاه دانشگاه و زمانی رخ داده است که دانشجویان برای رفتن به درس آمادگی میدیدند. یکی از دانشجویان روز 22 می در صحبت با رادیو زاده گفت دسته عمان و خدمات نیروهای فدرال به خوابگاه آمده و نخست کامراهای نظارتی را خاموش نمودند، سپس در حالی که دانشجو با آنها مقابلت نشان نداده و نافرمانی نکرده بود بلت و کوب بیرحمانه آغاز کردند. به قول مصاحب رادیو زودی، نظامیان نقاب پوش با تپانچه و الکتروشوکر مسلح بودند و دستپوشک های کاستید مانند داشتند. هر نفر یکی سبب زدن آنها را میپرسید مشت الوگی میخورد. در این خوابگاه دانشجویان ملت های دیگر نیز بودند، اما تنها زادگان تاجیکستان را لت و کوب نموده و سپس در کریدور قطار ماندند و حجت پرسیدند. مصاحب ما افزود نظامیان حجت و تلفن های زنی جون و همچنین 6 نفری آنها را با خود برده بعد بازپرسی جواب دادند. در نتیجه لاتکوب تقریبا 15 نفر از زنی جون شدیداً مجروح شدند و بعضی از آنها نیاز به جراحی دارند. قبلا نیز در دانشگاه تفتیش و جتو از جانب نهادهای دخلدار صورت می گرفت است، اما چنین برخورد با زنی جون بار اول رخ داده است. هنگامی که جبردیده ها به ماموریت خوابگاه و دانشگاه مراجعه کرده و سبب چنین بدرفتاری را پرسیدند، آنها کتف در هم کشیدند و گفتند کاری کردن نمیتوانند. دانشجویان روز 20 می با سفارت تاجیکستان در روسیه زنگ زده و کمک خواستند، چون تلفن هایمان را گرفته بودند و روز شنبه برگردوندند. در حال به سفارت زنگ زدیم گفتند آنها، ولی در سفارت به این دانشجویان گفتند که امروز روز استراحت است و دوشنبه به آنها زنگ میزنند، اما تا حال کسی به این دانشجویان زنگ نزدند. این شکایت دانشجو منطقه خبروفسک در شرایطی است که در یک هفته اخیر به دست رادیو زودی از گوشه های گوناگون روسیه ده ها نوار از جرایم رید و بدرفتاری با مجرون میرسد. این تفتیش ها شبانه روزی در مکان زیست و جای کار مجرون صورت میگیرد. در یکی از ویدیوها که در شرک کتلنیکی ولایت مسکو ثبت شده است، دیده میشود که چگونه چندین مجر از تریزا پریده و از تعقیب نیروهای امون فرار میکنند. در پشت نوارها که بعضیشان گوه از جانب خود ساکنان محلی ثبت شدند، نداهای جانبدارانه آنها از این گونه ریت ها شنیده می شوند. بعضی از مصاحبان رادیو زودی گفتند عملیات در نسبت مجرون بعد اون شدت گرفت که هفته گذشته گروهی از ساکنان شهرک کتلنیکی با ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه مراجعه کردند. اونو دعوا نمودند که محل زیستشون به انکلاو یا جزیره توجیک تبدیل یافته، 80% اهالی اون رو مجرون تشکیل میدن. ما حتی از برآمدن به کوچه میترسیم و خود رو امن احساس نمیکنیم، گفته شد در این مراجعه نامه. از سوی دیگر ولادیمیر پوتین روز 19 می در جلسه شورای پرزیدنتی اوید با روابط بین ملت ها گفت مجرونی که به روسیه می آیند باید به قایده ها و انعنه های این کشور احترام گذارند. روسیه دولتی سر ملت است و علاوه بر این میزبونی تقریبا 16 میلیون مجر از کشورهای شوروی سابق می باشد. بعضی از سیاستمداران روسیه بارها از جنایتکاری در میان مجرون انتقاد کرده، خواهان برخورد سخت با آنها شدند. اما مجرون و هم سازمان های حامی حقوق مقامات روسیه را به نقض حقوق مجرون عیبدار می کنند و می گویند اساسا مهاجران هدف قرار می گیرند که حامی ندارند و پشتیبانی نمی شوند.
بیننده عزیز، شما در این باره چی نظر دارید؟ فکر و اندیشه خود را به ما نویسید.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
اخبار آزادی را با خبری ادامه می دهیم که شاید برای افراد ناراحت از تارهای سفید موی جالب باشد. عالمان و پژوهشگران دانشگاه نیویورک می گویند اسرار سفید شوی موی انسان را کشف کردند. شاید هم این کشفیات برای آنهایی که ساعتهای دراز وقت و پول زیاد را صرف کرده برای رنگ کردن موی در آرایشگاه ها خرج می کنند مفید باشد. ولی به باوری آرایشگران موی، این کشفیات مشتریان کاری آنها را کم نخواهد کرد. گزارش صدای آمریکا را در این باره همکارم کیومرسی اتو تقدیم می کند.
این کشفیات یک معجزه را می ماند. محققان دانشگاه نیویورک می گویند که سبب های سفید شدن موی را آشکار کردند و این کار آنها به منفعت مردم خواهد بود.
بعد هر 4 تا 6 هفته باید مویم را رنگ کنم. در دوره کووید موی سفیدم بیشتر شد و من هم دیگر کاری نگرفتم. گپ فقط سری پول نه، وقت زیاد می گیرد، چون اساسا در آرایشگاه رنگ می کردم.
احتمال به زودی رنگ کردن موی یک کار نازرور می شود. عالمان دانشگاه نیویورک می گویند که در جریان بالا و پایین شدن حجیره های بنیادی پیازک موی رنگ تولید می کند. با رفتن سین انسان بعضی حجیره ها از حرکت می مانند و در یک مکان خیلی خرد و تنگ نزدیکی پیازک موی در می مانند.
ما دیدیم که بعضی حجیره های بنیادی در محیط در میمونند که نباید باشند. در این مکان محدود آنها برای از نو برقرار شدن تکان نمیبینند و به همین خاطر در ادامه جریان رنگ دادن موی اشتراک نمیکنند.
مؤلفان کشفیات میگویند که کار آنها میتواند به طبابت موی سفید راه کشاید.
یک وسیله میتواند همین شود که حجیره های بنیادی درمانده را گشته به همون منبع تکان حرکتی آنها برای دوباره تولید شدن رنگ موی برگردانیم.
ولی نظر مشتری ها به رنگ کردن موی از راه های طبی چی است؟
نمیدونم که آیا زود این را قبول کردن میتوانم یا نه. اول میبینم که تحقیقات به کجا میبرد و اگر بی ضرر بود شاید هم یک بار میسنجم.
کلی فرر یک آرایشگری معروف در نیویورک است و باور دارد که حتی بعد از این کشفیات هم شماری خواستگاران رنگ کردن موی کم نخواهد شد.
زنها همیشه موی خود را اورو دادن میخواهند، میبرند، رنگش را تغییر میدهند و یا تغییری شکل میکنند.
به باوری این آرایشگر، کشفیات محققان به صنعت آرایشگری تأثیری چندانی نخواهد داشت. باید گفت تا حال تحقیقات مذکور را دانشمندان در موشها برپا کردند و برای درک نتیجه های بهتری آن باید در انسان هم تجربه کنند.
در یک سال گذشته در ایران دستکم 27448 دختری زیر 15 ساله ازدواج کردند. بنا به گزارش مرکز آمار ایران، ازدواج های بر محل رو به افزایش دارد. این در حالی است که مسئولین حکومت ابراهیم رئیسی پرزیدنت ایران بارها گفتند با ازدواج های بر محل که مشکل زنان را بیشتر میکند روزی نیستند. اخبار آزادی را در همین جا به پایان میبریم. سپاس از همراهی شما بیننده عزیز. خبرهای بیشتر از این در وبسایت و صفحه های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، توییتر و تلگرام و تیک تاک و ادناکلاسنیکی دست رسند. اگر شما هم بیننده ارجمند شاهد خبر و حادثه شدید، می توانید از طریق واتساپ و تلگرام با ما تماس گیرید. تا ملاقات های دیگر، خدا نگهداری شما. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیشت با او در
اومده اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد بیریم.
www.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی، من شالوگل خواجه هستم با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان و منطقه در استودیو. برخی از دانشجویان دانشگاه دولتی تکنیکی قرقیزستان با نام اسحاق رزوقوف زیر معرضه پرزیدنت پیشین این کشور اسکر اوقایف برآمدند. آنها 21 می مراجعه‌نامه را نیز با عنوان رهبریت دانشگاه فرستادند. متن آن در شبکه‌های اجتماعی نشر شده است. یکی از دانشجویان الخان علیبویف گفت معرضه اوقایف برای نسلی که او زمان آینده آنها را بوده است مسخره میباشد. رهبریت دانشگاه تا حال این قضیه را شرح نداده است. قبلا خبر داده شد که اوقایف همراه همسرش مایرام اوقایف 18 می وارد قرقیزستان شدند و قرار است پرزیدنت پیشین در اکادمی علوم و دانشگاه دولتی تکنیکی قرقیزستان سخنرانی کند. در قرقیزستان 24 مارس سال 2005 اعتراض مردمی آغاز شده. اسکر اوقایف پس از 15 سال رهبری این کشور مجبور شد به خارج فرار نماید. خانواده اوقایف را به روسیه پناه برده، تا حال در آنجا زندگی میکند. حقوق شناس و رهبری بازداشت شده اتحادیه مردم ضد فسادکاری اصلان اوتپوف گفت از 21 می امسال گرسنه نشینی اعلام کرده است. او گفت در اعتراض به پرونده ای که علیهش باز شده است گرسنه نشینی میکند. من 3 روز گرسنه نشینی میکنم. ضد رهبریت بازداشتگاه یگان دعوا و شکایت ندارم. اگر در دوام گرسنه نشینی با من حادثه رخ دهد خواهش میکنم افراد زیرین با جوابگاری کشیده شوند، گفته است او. به قول اوتپوف در قضیه او دوستان ولایت قزاقستان غربی صدبایف دوستون سیمیلیدی که عیب نومه رو زیدی و اعلام کرده است و دادرسی دادگاه ولایتی مینیوس عیب دار هستند. او تپف از دوستان کل قزاقستان خواسته است که قضیه او را تحت نظارت خود گیرد. دادگاه اورال قزاقستان اصلاً او تپف را در قلابی و دعوت به پردهی عیبدار و 2 ماه حبس کرد. طبق اطلاع اورالسکای نیزیلا مفتشان ادعا دارند که او تپف از صاحبکار محلی برای میانروی در باز کردن دکان سبزیجات فروشی 800 هزار تنگه گرفته است و پیش از سال نو باز 300 هزار تنگه دیگر طلب کرده است. خود او تپف این عیب را رد کرده میگوید پلیس و دوستان ولایت میخواهند از او برای انتقادهایش انتقام بگیرند. شورای کارشناسان در قزاقستان او را مبوس سیاسی اعلام کرده است. طبق اطلاع رسانه های ایرانی، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران برکنار و علی اکبر احمدیان جایگزین او شده است. علی شمخانی از 10 سال به این طرف دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بود و قبلا در مقام وزیر دفاع آن کشور کار کرده بود. به دنبال اعتراض ها در ایران در چند ماه گذشته خبرها در مورد احتمال برکناری علی شمخانی نشر شده بود که بعداً رد شد. علی شمخانی در ماه‌های اخیر موفق شده بود که رابطه های ایران و عربستان سعودی را
بهبود بخشد. تجارت های خانوادگی و گسترده خانواده شمخانی در سالهای گذشته خبرساز شده بود. از جمله بازداشتن کشتی وابسته به پسری او از سوی هند در دو سال پیش و ارتباط برادرزاده او با مالک یک بنا در آبادان ایران که سال گذشته فرو ریخت و باعث مرگ ده ها نفر گردید، نام آقای شمخانی را در سرخط خبرها قرار داده بود. یک هنرپیشه روس از صاحب شهروندی روسیه شدنی هزاران مهاجر نگرانی کرده است و از مقامات خواسته است چاره بینند. یانا پاپلاوسکایا، هنرپیشه 55 ساله روس که با اجرای نقش کراسنای شاپچکا یا کلوه سرخک شناخته می شود، در کانال تلگرام خود از آن اظهار حیرت کرده است که تنها در 3 ماه اول امسال تقریبا 45 هزار شهروند تاجیکستان شناسنامه روسی گرفتند. او تاکید نموده است که اگر این وضع پیشگیری نشود، شهرهای روسیه با قشلاقهای آسیای مرکزی تبدیل میوبند. چند روز پیش گروه از ساکنان شهرک کاتلنیکی ولایت مسکو هم در یک مراجعه ویدیویی به پرزیدنت ادعا کردند که 80% اهالی این شهرک مهاجرانند و اینجا به انکلاف یا جزیره تاجیکون تبدیل یافته است. آنها از مقامات خواستند ورودی مهاجران را منع کنند. بعد این مهاجرت در این شهرک تفتیش و رید مهاجران شروع شد. ناراضگی روسو از افزایش مهاجران در حالی است که مقامات روسیه ترتیب گرفتن شهروندی برای خارجیان را آسان کردند. اعتراضگران در شهر سوفیا پایتخت بلغارستان به بنایی که مقامات اتحادیه اروپا زندگی میکردند آسیب رساندند. برخی از این اعتراضگران در دست پرچمهای روسیه را داشتند. آنها از حکومت بلغاریا خواستند تا کمک به اوکراین را پایین دهد. اعتراضگران بر این بنای نوساخت شیشه‌ای و آهنی که نمایندگان کمیسیا و پارلمان اروپا جای گرفته بودند رنگ پوشیدند. تظاهرات روز یکشنبه از سوی چندین سازمان غیردولتی و افرادی تشکیل کرده شد که طرفدار روسیه دانسته میشوند. شرکت کنندگان این تظاهرات که تعدادشان تقریبا به 1,500 میرسید اعضای یک حزب ضد اتحادیه اروپا بودند. طبق گزارش مرکز امور ایران در یک سال گذشته در این کشور دست کم 27,448 دختر زیر 15 ساله ازدواج کردند. این گزارش نشان می‌دهد که ازدواج برمحل در ایران رو به افزایش بوده است. این در حالی است که مسئولین حکومت ابراهیم رئیسی پرزیدنت ایران بارها گفته بودند که با ازدواج برمحل که مشکل زنان را بیشتر میکند راضی نیستند. طبق گزارش ازدواج برمحل در 6 سال اخیر در ایران کاهش یافته بود، ولی حالا دیگر بار رو به افزایش آورده است. بسیاری سازمان های بین المللی ایران را برای ازدواج برمحل انتقاد میکنند. مقامات ایران در پاسخ میگویند که هرچند به چنین ازدواج ها راضی نیست، ولی با در نظر داشت دولت های ویژه خانواده ها به آنها اجازت میدهند.
ده ها زن و کودک جنگجویان دوی شوم 21 مای از سوریه به تاجیکستان برگردانده شدند. زبیدالله زبیدزاده سفیر تاجیکستان در کویت و سوریه که مسئولی برنامه پس آوردن زنان و کودکان است، روز 21 مای در صحبت با رادیو آزادی گفت از پناهگاهی الحول سوریه 104 نفر از جمله 31 زن و 73 نورس به وطن آورده شدند. تفصیلات بیشتر را من شهلای عبدالله برایتان ارائه می کنم. اکثر این زنان همراه با شوهران خود در سالهای 2014-2016 به سوریه و عراق رفته بودند و پس از شکست دویش در سال 2018 آنها در پناهگاه ها نگهداری می شدند. عبدالغفار کمال نماینده وزارت کارهای خارجی تاجیکستان بازگردانی زنان و کودکان از سوریه را رویداد مهم نامید. او گفت
چند باره که ما این شهروندان را با هماهنگی و تاجیکستان برگردانده، آنها یک مدت و عافیت بخشی روانی، عافیت بخشی جسمانی، تندرستی فرا گرفته شدند و بعد قسم به خانواده هایشان، قسم دیگر تو به جاهای مخصوص نگهداری در زیر حمایه دولت فرا گرفته شدند و امروز زندگی عادی دارند و بسیار خرسند هستند.
نماینده وزارت کارهای خارجی گفت در عموم از سوریه 109 نفر را به تاجیکستان آوردند که 5 نفر از آنها شهروندی قزاقستان می باشند و به حکومت این کشور سپرده می شوند. نگینه تاجیبایوا یک زن از سوریه به تاجیکستان رسید. در فرودگاه دوشنبه به روزنامه‌نگاران گفت خیلی خرسند است.
با جای آبادی و جای خوب آمدیم و می خواهیم برای فرزنده خودمو آبادی را.
ماه ایول سال گذشته 146 زن و کودک تاجیک را از اردوگاه های سوریه به تاجیکستان آورده بودند. مقامات پیشتر گفته بودند که در پناهگاه های سوریه بیش از 500 زن و کودک تاجیک نگهداری می شود. سازمان ملل از تاجیکستان و چند کشور دیگری جهان خواسته بود که شهروندانشان را از پناهگاه های سوریه بیرون کنند.
چهره زیبای تو رشک بوتان آذری، هرچند وصفت می کنم در حسن از آن بالاتری. چهره زیبای تو رشک بوتان آذری، هرچند وصفت می کنم در حسن از آن بالاتری. هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر. شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری، شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری. آفاق را گردیدم مهر بوتان ورزیدم، بسیار خوبان دیدم اما تو چیز دیگری، بسیار خوبان دیدم.
ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین اشغال بخموت از جانب روس‌ها را رد کرد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. پرزیدنت اوکراین که حالا در شهر خیروسیما ژاپن در نشست سران گروه کشورهای هفتگانه اشتراک دارد گفت ما مقاومت میکنیم، ما به مبارزه ادامه میدهیم. روز 20 می یوگنی پریگوژین رهبر شرکت خصوصی نظامی واگنر در نوار ویدیوی ادعا کرد که بخمود را پر غصب کردند. او در احاطه چند نظامی پوش و در نزد خرابازار شهر به زرخریدانش تشکر گفت. روز 21 می وزارت مدافع روسیه نیز تصدیق کرد که این شهر را گرفتند. ولادیمیر زلنسکی گفت خیلی خوب میداند که در بخمود چی میگذرد، ولی به خاطر زیر خطر نگذاشتن نظامیان اوکراین جزئیات را آشکار نمیکند. او تاکید کرد که بخمود در حال حاضر از جانب فدراسیون روسیه غصب نشده است. سرگی چرواتی یک نظامی اوکراینی بر رسانه ها گفته است که ارتش کشورش در جنوب و غرب شهر استادگری میکنند، ولی این شهر به خاک یکسان شده است. این نظامی گفته است که روسیه برای اشغال بخمود نیروی زیاد صرف کرد و این شهر را برای خود پر اهمیت جلوه داد. او گفت شهر خراب شده است و آن نه از نگاه نظامی و نه سیاسی فایده به آنها نخواهد آورد. با گفته او آنها مقابلیت را ادامه می دهند و روسها را آرام نمی گذارند. برای غصب بخمود روسیه از زرخریدان شرکت خصوصی واگنر استفاده می کند که بیشترشان محبوسان زندان های این کشورند. واگنر هزاران محبوس را با وعده رهایی از زندان به جنگ جلب کرده است. بخمود که آن را روسها آرتیومسک می نامند یک شهر در ولایت دنیتسک اوکراین است. نیروهای روسیه بیش از یک سال باز برای اشغال این شهر که تا آغاز جنگ بیش از 70 هزار اهالی داشت تلاش دارند. روسیه این شهر را دارای اهمیت استراتژیک می‌نامد. مقامات اوکراین میگویند اگر حتی این شهر را هم از دست دهند چیزی در روند جنگ تغییر نخواهد کرد.
سلام بینندگان عزیز، همصحبت ما نازیلا خانه گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در امور آزادی های مذهبی و اعتقاد هستند که طولی بیشتر از یک هفته اخیر در تاجیکستان قرار دارند. خوش آمدید به تاجیکستان.
خیلی ممنون.
خانم نازیلا، سوال نخستین ما این است که برداشت شما از این سفر چگونه است؟
مرا در دوشنبه خیلی خوب استقبال کردند. در دوشنبه ما امکان داشتیم که با بیش از 15 نماینده مقامات گوناگون صحبت داشته باشیم، همچنین با نمایندگان سازمان های دینی و غیر دولتی و جامعه شهروندی صحبت ها کردیم.
تشکر. در عموم بهای شما به وضع آزادی های مذهبی در تاجیکستان چگونه است؟
There is a scope
آزادی دین و اعتقاد در تاجیکستان در دایره معینه که در سر قانون نوشته شده است در حد معین رعایت می شود، لیکن این دایره خیلی محدود و تنظیم شده است. در رفت صحبت با نمایندگان مقامات، آنها اکثرا در مسئله دین و اعتقاد همچون آزادی فردی یا خصوصی صحبت می کردند، خصوصا در مسئله اجرا کردن فریضه های دینی در یک جایگی با دیگران دخل دارد که باعث نگرانی من است. در گزارش پیشکی خود من این را ذکر نمودم که این حالت در جنبه های گوناگونی حیات جمعیتی تاثیر می رساند. مسئله دیگری که ما با مقامات صحبت کردیم وابسته به مقاومت با اکستریمیسم خشونت آمیز و تروریسم است، چون نگرانی های هستند در مسئله دینی و مذهبی و همچنین تعلیمات دینی. ما از مقامات منتظرم درباره موقع گیاپلیتیکی تاجیکستان همچنین خطری وارد شدن عقیده های گوناگون و خشونت آمیز می شنیدیم. البته مبارزه با ظهوراتی که تحمل گرایی را قبول ندارد خیلی مهم است، ولی این مبارزه باید در دایره رعایت شدن حقوق و آزادی های دینی و اعتقادی به راه مانده شود. در گزارش من درباره ایجاد اعتماد بر اساس رعایت حقوق های دینی و اعتقادی تاکید کردم.
از کجاها دیدن کردید، کجاها رفتید و با کیها ملاقات کردید در این سفر؟
ما اساسا در شهر دوشنبه بودیم. علاوه بر این ما دوام 4 روز در ولایت مختار کوهستانی بدخشان سفر داشتیم. ما با زیاده از 15 نمایندگان مقامات گوناگون و کارمندان دین و ادیان گوناگون و نمایندگان جامعه شهروندی صحبت داشتیم.
در ملاقات با نمایندگان جامعه شهروندی، آنها اطرافی چی مسئله با شما صحبت کردند؟ چی پیامی داشتند به شما؟
بعضی از نگرانی های من در گزارش مقدمات نشان داده شده است. از جمله یکی از آنها به تحصیلات دینی وابسته است که در تاجیکستان خیلی در سطح بلند تنظیم کرده شده است و قانون تحصیلات دینی را در دایره خانواده از طرف پدر